بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 93 سطر اول. و فی کثیر این کان ماهو لمهو کما یکون ماهو حلهو انتبهو ولانخصاف الاول یناسبو و فی وجود تهد المطالبو. بحثمون در ماهیت بود، ماهیت رو تعریف کردیم و گفتیم که جواب می شود از سؤال به ما، و بعد فرق گذاشتیم بین جواب از سؤال به ما حقیقیه و جواب از سؤال به ما اشاره. گفتیم اونی که در جواب سوال از ما اشاره میاد ماهیت نیست، اونی که در جواب سوال از ما حقیقی میاد ماهیت هست. چون فرق گذاشتیم بین این دوتا، ما صلاح دیدیم که این فرق رو بیشتر بیان کنیم. رفتیم سراغ این که مطالب یعنی اون مطلوب ها چه چیزا هستن. گفتیم 5 تا مطلوب داریم: یکی شرح الاسم، یکی اصل وجود، یکی حقیقت، یکی وجود خاص، یکی فاعل و غایت، یکی هم راه کشف و علم. اینا مطالبن، یعنی مطلوب های ما هستن که ما ازشون به وسیله شون سوال میکنیم، یعنی جواب اینها مطلوب ما هستن. به مناسبت این بحث رو مطرح کردیم که 6 تا مطلب داریم. بعد گفتیم مطالب دیگه هم گفته شده، این مطالب ارجاع میشن به مطالب همین 6 تا. تا اینجا رو در گذشته گفتیم که الان من یه مختصری از بحث گذشته گفتم و سبب ورودی در این بحث رو هم اشاره کردم. شاید در جلسه گذاشتم سبب ورود گفتم یا شاید نگفتم، نمیدونم. سبب ورود همین بود که ما وقتی خواستیم ماهیت رو اعلام کنیم دو تا ما مطرح کردیم. گفتیم جواب این ما ماهیت نیست، جواب اون ما ماهیت هست. چون دو تا ما مطرح شد خواستیم که تفصیلی بیشتری بدیم این ماها رو چند تا ما رو ذکر کنیم. خب لازم بود که برای اینکه ذکر بکنیم چند تا ما رو حلها هم ذکر بشن و قرار شد که لمه ها هم ذکر بشن. حالا ایشون مطلبی رو میگه که ما در گذشته این مطلب عرض شدم خوندیم، توی بحث منطق خوندیم. میفهمد در بسیاری از امور شما ماهو رو ملاحظه میکنید که با لمهو یکیه، ماهو با لمهو یکیه در بسیاری از امور. من با توضیح بدم هم روشن بشه که ماهو لمهو یکیان یعنی چی، همین که چرا فی کثیر من الامور میشه. در بعضی از امور ما دسترسی به حد تام اون امر داریم، یعنی شعر رو میتونیم به حد تام تعریف کنیم و حد تام عبارت هست از مجموع ماده، صورت، فاعل، غایت. و ما غالبا در حد تام اون ماده و صورت رو میاریم، منتها به جای ماده جنس رو میاریم، به جای صورت فصل رو میاریم. در حد تام این دوتا رو میاریم، اون دوتای دیگه هم در نظر هستند. چون گفتیم حد تام مال ماهیته، ماهیتم حقیقتیست که وجود گرفته باشد، حقیقتیست که وجود گرفته باشد. پس ما در وقتی که داریم این حقیقت رو توضیح میدیم، ماده و صورتش رو بیان میکنیم، در این اشاره به وجودش هم میکنی. وقت این وجود هم فاعل داره هم غایت داره، پس یه جوری داره اشاره به فاعل و غایت هم میشه. گاهی از اوقات ممکنه تصریح هم بکنی، اونجا که تصریح کنیم خیلی واضح‌تر و خوبتره، اما اگه تصریح هم نکردیم فاعل و غایت توی حد تقدیر گرفته میشه. بنابراین حد تام که بیان کننده ماهیت یک شیء است، داره هم جنس رو بیان میکنه، هم فصل این ماده و صورت رو، هم فاعل و هم غایت رو. و لمهو هم که سوال از فاعل و غایت بود، پس در اینی که داره این شیء رو این حد تام در اینی که داره شیء رو تعریف میکنه، علت وجودش رو هم داره بیان میکنه. وقتی علت وجود بیان بشه لمهو بیان شده، پس این حد داره ماهو رو بیان میکنه، ولی چون مشتمل بر فاعل و غایت است بیان لمهو هم هست. بنابراین این شیء ماهو با لمهو شکیه، یعنی معرفش مشتمل است بر فاعل و غایت، که فاعل و غایت لمهو است، معرف مشتمل بر این دوتاست، پس ماهو با لمهو میشه یکی. این روشنه. مثال های زیادی زده میشه، خودشون تو حاشیه مثال داره: الحکمتو استکمال نفس الانسانیه لتشبه بالاله علمن و عملن. چون حکمت نظری داره، حکمت عملی داره، داره اینجوری تعریفش میکنه: نفس رو کامل کن در حد شباهت. خب در اینجا کمال میشه یک عضو نفس که قابل این کماله، میشه دیگری. بعد حکمت اون تشبه میشود عامل دیگر. همینطور وقتی جمع کنیم میبینیم هم حکمت تفسیر شده، هم سبب این استکمال در این حکمت بیان شده، یا در تعریف های دیگه. به طور کلی در این تعریفات اگر تعریف حدی باشد، عرض کردم تعریف حدی مشتمل است بر ماده و صورت، یعنی مشتمل است بر هر چهار تا علت، ماده و صورت و فاعل و غایت. و ما غالبا ماده و صورت رو که به صورت جنس و فعل به صورت جنس و فصل میاریم، حد رو از ماده و صورت تشکیل میدیم، ولی عرض کردم اون دو تا دیگه هم تو حد هستن، حالا یا تصریح میکنیم یا تقدیر میگیریم. پس هر حدی مشتمل بر علت فاعلی و علت غایی هست، نتیجتا میشه گفت هر بیان ماهوی بیان لمهو هم هست. اما چرا گفتیم فی کثیر من الاشیاء ماهو و لمهو یکیست؟ چون همه اشیاء حد تام ندارند. بعضی اشیاء ما براشون حد میسازیم، جنس نداره، چیزی رو که کل جنسه میاریم، خودش جنس نداره، کل جنس میاریم، یعنی ماده نداره. مثل عرض، عرض ماده نداره در خارش، خود عرض ها، نه عرض با موضوعش، موضوع میشه ماده برای عرض، اون هیچ. خود عرض خالص ماده نداره، اگه ماده نداره جنس هم نداره، جنس نداشته باشه فصل هم نداره، ولی ما برای جنس و فصل میسازیم. اینجا نمیتونیم بگیم ماهو با لمهو یکیه، اینجور جایی که جنسی نیست، ماده نیست و صورتی نیست، نمیتونیم بگیم ماهو لمهو یکی. مگر اینجا اینطوری بگید، بگید در اینجا درسته ما دو صورتی نداریم، ولی بالاخره فاعل و غایت رو داریم و لمهو به همون فاعل و غایت وابسته است. پس اگر ما در تفسیر این عرض درست کل ماده و کل صورت رو میاریم، ولی فاعل و غایت رو هم بیاریم، اینجا ماهو با لمهو میشه یکی، چون مشتمله. پس کجا میتونیم پیدا کنیم که ماهو و لمهو یکی نباشد، که ماهو با لمهو یکی نباشه، که ایشون میگه فی کثیر من الاشیاء ماهو و لمهو یکی؟ شاید منظور اونجا باشه که ما فاعل غایت رو نمیشناسیم، جایی باشه فاعل غایت شناخته نشه. البته فاعل بعید در همه جا خداست، ولی فاعل مباشر رو نمیشناسیم. اونجا لمهود با ماهو یکی نباشه، اونم در علم ما یکی نباشه، شاید در واقع باشه. بله، من مثال به عرض زدم، عرضم میتونه، اما عقول مفارقه هم هست. عقول مفارقه ماده ندارند، بنابراین جنس و فصل هم براشون باید ساخته بشه.
یعنی ماهوشون همون لمهو میشه، یعنی چون ماده صورت ندارن.
بله، ماهو لمهو یکی میشه در عقول. الان چون میگه فی کثیر من الاشیاء ماهو و لمهو یکیه، در منطقیشون اینطوری توضیح داد که ماهو و لمهو یکی بشند، مثال زد به عقول.
حالا جایی پیدا کنید ماهو با لمهو یکی نباشه.
بله، گفت ماهو اونجا گفت ماهو و لمهو یکیه، در عقول این چنینه، ماهوشون همون علت فاعلی غاییشونه و علت فاعلی غایی لمهوس، پس ماهوشون هم لمهوس. این خوب بود. اما اینجا این که ماهو لمهوس جور دیگه داره معنا میشه. معنا میشه که ماهو مشتمل بر لمهوست. این اگه باشه همه اشیا ماهوشون مشتمل لمهو هست، دیگه مورد استثنایی ما نداریم، مگه یه جوری بسازیم. تفسیری که ما برای اتحاد ماهو و لمهو در منطق داشتیم اون تفسیر خوبی بود، میگفت ماهو و لمهو یکی هست، نمیگفت یکی مشتمل بر دیگریست، میگفت یکی هستن. اما در اینجا تفسیری که توفا برقیشون ارائه میده اینی که ماهو مشتمل بر لمهوست. اگه ماهو مشتمل بر لمهو باشه همه جا ماهو مشتمل بر لمهو هست، منتها ممکنه ما گاهی این احتمال رو بدونیم گاهی ندونیم، ولی خود اصل احتمال هست. در اون تفسیری که در منطق داشتیم پیدا کردن جایی که ماهو و لمهو یکی نباشد ممکن بود، با این تفسیری که الان داریم خود سخت میشه. وقت اونجا هم داشتیم، چرا میگیم فی کثیر ماهو و لمهو یکیه، با اینکه عقول کثیر نیستند. جواب دادیم که چرا عقول کثیرند، عقول رو کثیر دونستیم به خاطر اینکه عقول بی نهایت بودن، عقول طولیه بود، عرضیه بود، عقول طولیه هم بی نهایت بودن، که اونجا توضیح داده شد فی کثیر من الاشیاء ماهو لمهو یکی. حالا ایشون تعبیری که اینجا داده عبارتش اینه تو حاشیه، و تعریف و تام ما یشتمل و علل الاربع. این عبارتش نشون میده که ماهو و لمهو یکی هست. این عبارت اینجا تفسیر، مگر اینکه بگیم مراد این تفسیر نیست، اینجا نخواسته ماهو و لمهو رو یکی کنه به این دلیل که تعریفشون مشتمل بر علل اربعه، ولی تعریف همه که مشتمل بر علل اربعه هست. شاید اینجا نخواسته بیان کنه که ماهو و لمهو یکی، ولی از مثالاش پیداست که همین کار رو خواسته بکنه. در تمام مثال ها میگه اینجا ها ماهو لمهو یکیه، چون شما علت رو هم در تعریف آوردید، اصل لمهو با ماهو یکی شد. علی حال این تفاوت هست، مهم هم نیست، هر دو مطلب درسته.
لمهو در ماهو ذکر نمیشود، یعنی فاعل غایت ذکر نمیشود، با اینکه باید مشتمل باشد ولی ذکر نمیشود. مراد اونجا نیست که
این که عرض کردم اشکالی نداره، حتی من اینطوری گفتم علت و غایت رو ممکنه ندونی، شما میفهمید ذکر نکنیم، یعنی ماهو مشتمل است در کثیری، مشتمل است بر لمهو، در بعضی هاش هم مشتمل هست ولی ما ذکر نکردیم، که میخواد بفهمید که اونایی که ما ذکر نکردیم از عبارتیشون خارج میشه. ولی باز نمیتونیم این حرف رو بزنیم، زیرا که اونجا که ما ذکر نکردیم بالاخره ماهو واقعا مشتمل بر لمهو هست و ولی ما ذکر نکرده باشه.
تو منطق فهمیدین اینو میگم.
تو منطق میگه اصلا ماهو ولی ماهو یکیه. ماهو ولی ماهو یکی یعنی حقیقت این شی ماده و صورت نیست. حقیقتش فاعلش و غایتش. بله؟
چیه؟
علل اربعه. علل اربعه نیست. حقیقتش فاعل و غایتشه. چون مجردات اینطورن دیگه. مجردات ماده و صورت ندارن. علل اربعه ندارن. فقط دو تا علت دارن. با اون فاعل و غایت. ذاتشون هم به همین دو تا وابسته است. بقیه اشیایی که مادیان ذاتشون به چهار چیز بسته است. اما این مجردات ذاتشون به دو چیز بسته است. یعنی همون ذاتشون وابسته است به لمحوشون، یعنی به فاعل غایتشون.
اینجا اینو نمی‌کنه.
اینجام شاید اینو بگه، مثالاش خیلی همراهی نمی‌کنه.
کثیره اینجا شما میگین دیگه، فی کثیره معنا.
چرا؟
اینجا شما میگین که ماهو اگه عین لمحو باشه دیگه فی کثیر تو عبارتشون معنا نداره.
پس چرا معنا نداره؟
همه موارد ماهو عین لمحوی.
نه، در اشیایی که مادی اند، ماهوشون ماده و صورت و فاعل و غایته، ولی لمحوشون فقط فاعل و غایته. پس این هم نیستند در مادیات. در مجردات چون ماده و صورت ندارن، همه عللشون فقط فاعل و غایته. ماهوشون هم همینه، لمحوشون هم همینه. در عقول ماهو لمحو یکی میشن، در مادیات ماهو لمحو یکی نمیشن.
میشه
مادیات. بله، غیر کثیر میشه مادیات. این ما تو منطق بود، تو منطق عرض میکنم تفسیر خوبی بود. میگفتش که اونجا که ماهو، اونجا که شی مجرده، ماهوش به فاعل و غایت وابسته است، به ماده و صورت وابسته نیست. اینجا ماهو لمحو یکی هست. اونجا که شی مادیه، ماهوش وسیع تر از لمحوشه. لمحو عبارت از دو تا، ماهو عبارت از چهار تا. اون وقت مادیات مقابل فی کثیرن میشن، عقول میشن مجرداتی که ماهول ماهوشون یکیه و اینا کثیرن. مادیات که کمتر از عقولن، اینا میشن لمحوشون با ماهوشون فرق میکنه. اونجا خوبه، اینجا تفسیر اونجا این بود. اینجا تفسیری که ما داریم این اشتمال ماهو بر لمحوست. ایشون میگه تعریف مشتمل است بر علل اربعه. چون مشتمل بر علل اربعه، پس ماهو با علل ماهو یکیه. و این اگه باشه در تمام اشیایی که حد دارن، حالا چه ما حدشون رو بدونیم چه ندونیم، اشتمال بر لمحو هست، پس همه جا باید ماهو لمحو یکی باشه. پیدا کردن مقابل کثیر خود سخته. بنابراین تفسیر دوم. حالا اون تفسیری که در منطق شد تفسیر خوبی بود. کما یکون ماهو حلهو انتبهو. انتبهو خطاب ماست، یعنی آگاه باشید. خواهد شعرشو تموم کنه. چنانچه ماهو و حلهو بعضی جاها یکیست. مثال به خود وجود میزنن در اینجا که ماهوش وجوده، حلهوش هم وجوده، چون حلهو مال وجوده دیگه. حالا خود وجود ماهوش هم وجوده، پس ماهو و حلهوش یکی.
بسیده؟
بله، حل بسیده.
دیگه علتی نداره.
بله؟
علت داره، نه غایت داره، نه ماده داره، نه صورت.
بله دیگه، ماهوش با حلوش یعنی حقیقتش با همون وجوده.
ماهیت و علمیت.
بله؟
میگه ماهیت و علمیت.
ماهیت و علمیت. و فی وجودی اتحد المطالبه. یه جمله جا انداخته، بعدم بهش میرسه. و فی وجودی اتحد المطالب. این وجودی رو من اون وقتی که منطق رو میخوندم یادم بود که یا رو تشدید ندید تا بشه یای نسبت، یا رو خفیف بذارید تا بشه یا متکلم. این وجودی نه یعنی چیزی امری که وجودی است، بلکه منظور وجود من، یعنی وجود امکان، وجود ممکن. در وجود من همه ی مطالب ششگانه جمع شده. چطور؟ ماهوش وجوده، ماهو رو داره، ماهی شارعه رو داره، ماهی حقیقی رو داره، وجودم که خودش وجوده، چه خاصش کنی چه عامش کنی، چه حل وسیع چه حل مرکب، فاعل و غایت هم داره وجود من، چون وجود امکانیست فاعل و غایت داره، فاعلش خداست، غایتش هم خداست، فاعل اولیهش خداست، غایت آخریهش هم خداست. پس در وجود من همه چی هست. بعد راه کشفش چیه؟ راه کشفش هم حضوره، حضور وجود لدل وجود، پس لم اثباتیش هم وجوده، یعنی خود با لمه با همون وجود داره خودشو معرفی میکنه، چون وجود دیگه دلیل نمیخواد، وجودم رو بدیهیه روشنه. پس همه مطالب تو وجود من هست، مای حقیقیش وجوده، مای شارهش وجوده، حل وسیطش وجوده، حل مرکبش وجوده، فاعل و غایتش وجوده، راه وصول به او هم حضور و وجوده. پس تمام ششتا مطلب یه چه جمعه. بعد این جمله که جای انداختم این بود، ولی انخصاف اوله یا ناسه بود، انخصاف و اولی مناسب است. اولی یعنی چی؟ در شعر قبل ما دو چیز گفتیم، یک ما کان ماهول مهو، این یک، دوم یکون و ماهو هلهو، اینم دوتا. انخصاف مناسب اون اولی است، یعنی در انخصاف ماهو و لمهو یکیه. مثال داری میزنه برای اینکه ماهو و لمهو یکی باشه. ولی انخصاف، انخصاف یه مثاله که بعد توضیحش میده میشه. انخصاف با اولی مناسبت دارد، یعنی با اتحاد ماهو و لمهو مناسبت داره، نه با اتحاد ماهو و هلهو. حالا چطور مناسبه باید توضیح داده بشه؟ انخصاف یعنی تیره شدن ماه و محو شدن نور ماه به خاطر فاصله شدن زمین بین خورشید و اون ماه، این بهش میگن انخصاف. انکساف یعنی تیره شدن نور خورشید بر اثر فاصله شدن ماه بین او و زمین. الان مراد ما انخصافه نه انکساف، یعنی خسوف ماه و گرفتگی ماه، نه گرفتگی خورشید. حالا گرفتگی ماه میخوام تعریف کنیم، تعریف رو توجه کنید. انخصاف ماهو انخصاف ماهو میگیم که محو شدن نور ماه، محو شدن نور ما به خاطر واسطه شدن زمین بین خورشید و این ما، این میشه تعریف انخصاف، یعنی بیان ماهو انخصاف. ولی تو این تعریف شما واسطه شدن زمین بین خورشید و ماه رو هم آوردید و این علت فاعلی است برای انخصاف، یعنی آنچه که منشأ وجود انخصاف میشه همین واسطه شدن زمین بین خورشید و ماهه. پس شما علت فاعلی رو هم ذکر کردید، یعنی به لمهو اشاره کردید. پس در اینی که داشتید ماهو رو توضیح میدادید و تعریف می آوردید برای انخصاف، لمهوش هم گفتید، یعنی فاعلش هم آوردید تو تعریف. لمهو آمد، تعریف مشمل شد بر لمهو، تعریفی که بیان ماهو بود مشمل شد بر لمهو. از این جهت ماهو و لمهو در انخصاف یکی شد. بعد اونجا به مناسبت یه مطلبی توضیح دادیم که مطلب خوبی بود. اینجا هم مرحوم سبزواری در پاورقی به اون مطلب اشاره میکنه. لذا من مختصر اون مطلب رو توضیح میدم. همین تعریفی که ما برای انخساف آوردیم بهش دقت کنید، انمها و نور القمر، محو شدن نور ماه، لتوسط الارزه بینه و بین الشمس. این دوتا جمله رو دقت کنید، انمها و نور القمر لتوسط الارزه بینه و بین الشمس. این توسط علت هست برای این انمها، انمها نتیجه اون علته. به تعبیر دیگه توسط مبدع انمها است و انمها نتیجه اون مبدع. حالا اگر من در تعریف فقط انمها رو آوردم، گفتم که الانخصاف و انمها و نور القمر، دیگه چیزی اضافه نکردم، اینو بهش میگن حد، منتها حد نتیجه البرهان، حد نتیجه البرهان. اما اگر اینطور گفتم الانخصاف هو توسط الارزه بین الشمس و القمر، اینم یه حده، منتها به این حد میگن حد مبدا البرهان، چون مبدا توصیف شد. این مها نتیجه بود، اون توسط مبدا بود. وقتی من اون توسط ذکر میکردم حدی حاصل میشد که بهش میگفتن نتیجه البرهان، بهش میگفتن مبدا البرهان. وقتی این مها رو ذکر میکردم حدی به دست میامد که اسمش میذاشتن نتیجه البرهان. حالا اگر هر دو رو با هم میآوردم، هم نتیجه رو میآوردم هم مبدا رو، اینطور میگفتم الانخساف انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس، اگه اینطوری میگفتم این دوستون گفتن حد تام، حد کامل، که هم مبدا البرهان رو دارد هم نتیجه البرهان رو دارد. یه همچین توضیح هم ما در اونجا دادیم. وقت بعد اشاره کردیم که مشارکت حد البرهان هم همینه، که حد البرهان مشارکن. یعنی مشارکن یعنی چی؟ یعنی شما در حد از چهار تا علت استفاده کردید و در برهان این چهار تا علت رو حد وسط قرار میدید. پس همونی که توی برهان حد وسط میشود همون میآید توی حد ذکر میشه، میشه حد من تعریف. حد وسط برهان تشکیل دهنده حد من تعریفه. به این جهت حد و برهان مشارکت دارن، یعنی اون چه که در برهان به عنوان حد وسط میاد اونم تو خود حد به عنوان حد میاد. وقت بعد این وقت اینو گفتیم، بعدم توضیح دادیم که چه مقدارش میاد. اگر همش آمد میشه حد تو، اگر نتیجه تنها آمد میشه حد نتیجه تو البرهان، اگر اون مبدع تنها آمد میشه حد مبدع البرهان. اینو اونجا توضیح تقریبا مفصل دادیم، اینجا هم در پاورقی 16 کرده. من فقط خواستم یه اشاره بکنم که این روشن شه. علت اربعه نیامده،
فقط علت قایی آمده،
این مها
فاعلی نیامده.
علت فاعلی همون توسط عرض دیگه، توسط عرض، علت فاعلی توسط عرض. این مها هم حالا بگیرید علت مادی و علت سوری، بقیهش هم دیگه درست میکنیم دیگه. علت خواهیش هم مثلا هم استفاده ای که از کسوف یا خسوف برده میشه، مثلا گفتیم همه رو که ذکر نمی کنیم، بعضی رو ذکر میکنیم بعضی نمی کنیم.
بعد هم این مثال انخصافی ایشون زده دلیل بر این نیست که اون معنای منطقی که شما فرمودین اون مراد نیست، چون مجرد که نیست دیگه.
اونجا خودش تصریح کرده چطور مراد نیست، تو منطق تصریح کرده به اقول، چطور میگیم مراد نیست؟ بله تو شعر نیورده انخصاف الابل و یناسب و مناسب، یعنی این انخصاف هم یکی از مواردی است که اولی درش صادقه، در جاهای دیگه هم داریم که اولی صادقه.
حالا منطق اون جاهایی که ماهو و هلهوی، ماهو و لمهو یکی بودن، تو فقط مجردات بودن، درسته؟ اینجوری شما فهمید؟
نه، اونجا همین جمله انخصاف الابل و یناسب رو داشتیم، اونجا می نداریم این شعر مال اون منطقه دیگه. اینجا اینم داشتیم، اینم داشتیم، مثال عقول هم داشتیم. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی درباره ماهیت ما داشتیم صحبت می کردیم دیگه. حالا می خوام بگیم که ماهیت رو بیان کنیم، بعدم حقیقت رو بیان کنیم، بعدم ذات رو بیان کنیم. این سه تا رو می خوام بیان کنیم و فرقشون رو بگیم. از نظر معنا هر سهشون یکیه، مصداقا یکیه، اما ذات و حقیقت ماهیت هست با یک شرط. اون شرط رو بردارید میتونید تعبیر به ماهیت کنید، اون شرط رو بذارید هم میتونید تعبیر به ماهیت کنید، هم تعبیر به ذات هم تعبیر به حقیقت. و اون شرط اینه که این ماهیت موجود بشه. اگر ماهیت وجود خارجی پیدا کرد، هم بهش میتونید بگید ماهیت، هم میتونید بگید ذات، هم میتونید بگید حقیقت. اما اگر وجود خارجی پیدا نکرد، شرط اطلاق ذات و شرط اطلاق حقیقت منتفی است، فقط حق دارید ماهیت رو اطلاق کنید. شما بر شی چه موجود باشد چه معدوم باشد ماهیت اطلاق میکنید. ولی این شی اگر موجود شد، هم ماهیت بهش اطلاق میشه، هم حقیقت هم ذات.
ذهنی بگیره
ملاک نیست. چرا وجود ذهنی بگیره ملاک نیست؟ ولی ایشون میگه که، ایشون میگه گاهی از اوقات این شرط هم رعایت نمیشه. ما بر اون ماهیت معدوم هم گاهی اطلاق ذات میکنیم، گاهی اطلاق حقیقت میکنیم. شرط این نیست که گفتیم و باید هم رعایت بشه، ولی گاهی رعایت نمیشه. یعنی از شرایطی است که کامل جا نیفتاده. بعضی شرایط اینطورن. خود آقایون اصطلاح گذاشتن که ما جرم رو میگیم بر جسم فلک، جسم رو میگیم بر جسم عنصر، عنصر رو میگیم جسم، فلک رو میگیم جرم. غالبا هم میبینید طبق این اصطلاح مش میکنن و در افلاک تعبیر به جرم میکنن، در عناصر تعبیر به جسم میکنن. گاهی هم میبینید تخلف کردن. یعنی اصطلاحی است که خیلی اهمیت داده نشده که سفت و سخت جا بیفته، لذا غالبا رعایت میشه، گاهی هم رعایت نمیشه. اینجا هم همینطوره. اصطلاح ذات حقیقت مشروطه، ولی گاهی بدون اینکه این شرط حاصل باشه ذات حقیقت اطلاق میشه تسامحاً، حالا یا تسامحاً یا خلاف اصطلاح. والماهیت مشتقتون اماهو، ماهیت مشتق است از ماهو. یعنی ماهو رو که ظاهرش یک کلمه جامدی است ازش مشتق ریختند، با یای نسبت زمیمش کردن شده ماهیت ماهو، یه یای نسبتی آخرش رو بردن شد ماهوی، وابش افتاد شد ماهیت. بعد حالا اون تای آخرش هم آوردن برای عوض یا برای هرچی. بخاطر ماهیت از همینجا درست شد، از ماهو درست شد. و یاش هم نسبت هست، یعنی این شی نسبت دارد به ماهو، نسبت دارد یعنی میتواند جواب واقع شود، همین اندازه که بتونه جواب واقع بشه. پس ارتباطی با ماهو داره که میتونه جواب ماهو واقع بشه، همین ارتباط یعنی نسبت. و ذات و الحقیقه قیلت علیها منتها مع وجود خارجی. ذات و حقیقت یعنی کل واحد منهما، نه دوتایی با هم، هر یک به تنهایی، هر یک به تنهایی. قیلت، قیلت یعنی هملت، هملت علیها یعنی هملت علی الماهیت، اما به شرطی که ماهیت مع وجود خارجی باشد. ماهیت باید با وجود خارجی همراه باشه تا ذات یا حقیقت رو بتونیم برش اطلاق کنیم. فلا یا قال ذات الانقا و حقیقت الانقا، چون انقا وجود خارجی نداره، ولی وجود ذهنی داره، ولی وجود خارجی نداره، بهش ذات برش اطلاق نمی کنیم، حقیقت اطلاق نمی کنیم، بل ماهیت ها، بلکه ماهیت برش اطلاق می کنیم. فإن الماهی اعم من هما، یعنی اعم است از ذات، همچنین اعم است از حقیقت. ذات و حقیقت در یه جای خاصی اطلاق میشه، ماهیت هم بر اون جای خاص اطلاق میشه، هم بر جای دیگر. پس ماهیت میشه اعم، یعنی مصداقش میشود بیشتر. این فرق وجود داره. منتها لکن رو و ما لا یرا آهاز الفرق، گاهی این فرقی که ما بین ماهیت از یک طرف و ذات و حقیقت از طرف دیگر گذاشتیم، این فرق گاهی رعایت نمی شود. فیستعمل کلون به معنا، یعنی همه این ستا به معنای واحد استعمال می شود، نه اینکه در یکی معنا همراه با وجود خارجی باشد در دیگری این همراهی نباشد، بلکه همه جا به معنای واحده، یعنی همراهی درش اعتبار نمی شه.
کلون به معنای واحد؟
بله.
کلون به معنای یعنی؟
کلون یعنی هر یک از این ستا به معنای واحد است، یعنی همه بس یک معنا میان. اینطور نیست که معناهاشون فرق کنه. آخه ما گفتیم ماهیت یعنی ماهیت، حقیقت یعنی ماهیت مع الوجود، ذات هم یعنی ماهیت مع الوجود. دقت کنید دو تا معنا رو قید مع الوجود توشون آوردیم، یکی دیگر رو نیاوردیم. پس این معانی با هم فرق کردن، دو تاشون قید مع الوجود رو داشتن، یکیشون نداشت. حالا ایشون میفهمد که گاهی از اوقات هر سر به یه معنا میگیرن، یعنی ماهیت میشود ماهیت، حقیقت هم میشود ماهیت، ذات هم میشود ماهیت، قید مع الوجود رو برای هیچ کدوم نمیارن. بنابراین کلون به معنا واحد میشه. خب حالا آیا ماهیت وجود خارجی دارد؟ درباره ماهیت خاص اختلافه، که در خارج حقیقت دارد، اصالت دارد یا نه. یعنی مثلا ماهیت انسان، ماهیت سواد و بیاض، ماهیت مثلا فرض کنید درخت، اینا آیا در خارج هستن یا نیستن؟ در مورد ماهیت خاص اختلاف. ولی درباره عنوان ماهیت که هم شامل ماهیت انسان میشه، هم شامل ماهیت فرس میشه، هم شامل ماهیت شجر میشه، هم شامل ماهیت اعراض میشه، شامل همه ماهیت میشه، همین عنوان ماهیت، آیا این در خارج وجود دارد؟ این هیچی نگفته وجود داره. همه گفتن معقول ثانیه، همه گفتن معقول ثانیه با وجود خارجی نداره، متصف به او وجود خارجی داره نه خودش. بله معقول ثانیه فلسفی که متصف به این ماهیت در خارج موجود است نه خود ماهیت. پس ماهیت، حقیقت، ذات، همه اینها اگر عنوانشون مراد باشد معقول ثانیه‌اند. اگر خاص بشن، بشه مثلا ذات انسان، ذات شجر، این چرا؟ این بحث میشه که آیا این ذات اصالت داره در خارج یا وجودش اصالت داره؟ بالاخره مطرح میشه تو خارج. حالا یا به عرض وجود در خارج هست، یا خودش مستقیما در خارج هست بنابر قوله به اصالت ماهیت، ولی عنوان نه. عنوان چه عنوان ماهیت باشد، چه عنوان ذات باشد، چه عنوان حقیقت باشد، هیچ کدوم از این سه عنوان در خارج موجود نیستن، اتصاف به اینها موجوده. یعنی یه شعر رو شما متصفش میکنید به ذات و اون ذات خودش در خارج موجود نیست. پس
عنوان ماهیت یعنی چی؟
بله
عنوان یعنی چی؟
عنوان یعنی مفهوم. فهمیدیم
مثلا مقسم عنوانی داریم، مقسم ذاتی داریم، مثل جنس مثلا به افرادش مقسم ذاتی هست، یعنی هر جا افراد هستن ایشون همونجا حاضر، اگر افراد خارجی هستن ایشون هم خارجی میشه. ولی اگر ماهیت جامع عنوانی بشه افراد در خارج هستن ولی مقسم دیگه با اونا نیست که خارجی
بشه. یعنی ماهیت، ببینید ماهیت یه عنوانه، میم و الف و ه و ی و ت و معناش، کاری نداریم که این ماهیت انسان رو میگه یا ماهیت شجر میگه، چی میگه؟ اصلا عنوان ماهیت، بدون اینکه به انسان نسبتش بدید، به فرس نسبت بدید، به هیچ چی دیگه نسبت ندید، فقط عنوان ماهیت. آیا عنوان ماهیت شما تو خارج دارید یا نه؟ بگردید عنوان ماهیت تو خارج پیدا نمیشه، ولی اشیایی دارید که به این عنوان متصف میشه. انسان متصف میشه، ماهیت انسان متصف میشه به ماهیت، ماهیت شجر متصف میشه به ماهیت، همه اینها متصف میشن به عنوان عام. ماهیت عنوان عام بگیرید، همه این ماهیت های خاص متصف میشن در خارج به این عنوان، ولی خود عنوان تو خارج نیست. روشن مطلب. و کلها یعنی هم ماهیت هم ذات هم حقیقت، المعقول و ثانیان یجی، ثانیان و غیر یجی نگیرید، غیر معقول بگیرید. همه این ستا معقول ثانی میان، یعنی میشن معقول ثانی، هر سه معقول ثانی هن، هم ذات هم حقیقت هم ماهیت. از معلومون این دلیل بر اینه که معقول ثانیه یعنی در خارج وجود ندارند، زیرا معلوم است که در سواد شما سواد میابید، وجود سواد میابید، ولی چیزی به نام ماهیت به طور مطلق نمیابید. ماهیت سواد که خود سواد هیچ، اون هیچ. سواد میابید، یعنی ماهیت سواد رو میابید به این معنی که خود سواد میابید، وجودش هم میابید، ولی چیزی به نام ماهیت نمیابید. لیسف سواد که ماهیت خاص است، امری که محاذی باشد با کون و سواد ماهیتا مطلقه، یا ذات مطلق یا حقیقت مطلق. این مطلقتین غیر از هم برای ذات هم برای حقیقت، لذا تصنیع آمده. غیر از ماهیت خاصی که تو سواد هست، شما یه چیز عامی به نام ماهیت در سواد نمیابید. اون ماهیت خاصی که خود سوادی میابید، وجودش هم میابید، ولی یه امر عامی که هم بتواند بر سواد صدق کند، هم بتواند بر انسان صدق کند، هم بتونه بر شجر صدق کند، بر همه ممکنات صدق کند، اون شما نمیابید. اون فقط تو ذهن شماست، یه عنوانه.
مطلقه یعنی چیزی که بر همه قابل صدق باشه.
بله دیگه، مطلقه یعنی عنوان دیگه، عرض میکنم عنوان آه که بر همه قابل صدقه. شما وقتی میگید ماهیت اصیله یا وجود، کدام ماهیت مرادتونه؟ ماهیت انسان مرادتونه، نه معنای عام ماهیت. اونی که همه گفتن اصیل نیست، اونی که همه گفتن اعتباری ذهنی نیست، اصلا در جای اختلاف نیست. اصلا بحث در اصالت وجود، اصالت ماهیت بارها عرض شده، منظور اون ماهیت خاصه که میتونه تو خارج بیاد، یعنی ماهیت انسان، ماهیت سواد، ماهیت شجر. این الان با بحث داریم که اصالت دارد یا وجودش اصالت داره، ولی خود ماهیت، عنوان ماهیت، این عنوان ماهیت در خارج نیست.
انسان گفته میشه حیوان، مثلا ناطق، اون حیوانیتش خاص شده تو انسان؟
نه، تو انسان ماهیت خاص شده، یعنی هم شده حیوان هم شده ناطق. نه فقط حیوان، حیوان که ماده است.
حیوان
ماده با ماهیت اشتباه نکنید، حیوان جانشین ماده است، ناطق جانشین صورت، دوتایی با هم ماهیت خاص انسان تشکیل میدند. بعد بر ماهیت خاص انسان عنوان ماهیت هم صدق میکنه. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ حیوان ماهیت نیست، حیوان برای انسان ماده است، جزء ماهیته، یعنی ماده است. بعد فصلم صورته، اینم ماهیت انسان نیست، جزء ماهیت است ولی ماهیت نیست. این مجموعه ماده و صورت ماهیت انسان رو تشکیل میدند. که ماهیت انسان یه ماهیت خاصه، یعنی ماهیت انسان در سواد پیدا نمیشه.
تو این بحث
خاص، تو این بحث که تو خارج هست، یعنی اما ماهیت عام که هم بر انسان میتونه صدق کنه، یعنی هم بر ماهیت انسان، هم بر ماهیت شجر، هم بر ماهیت همه غیر خدا، بر همه میتونه صدق کنه. این ماهیت یه عنوان عامه تو خارج نیست.
حیوان همین، ما را به انسان میگیم حیوان، مثلا به اسب میگیم حیوان. چطور میشه حیوان در دو جای چند جا استعمال میشه و خارج هم به حساب میاد، ماهیت یه خود حالا عامتره به حساب نمیاد؟
حیوانی که جنسه اونم تو خارج نیست، حیوان جنسی تو خارج نیست، حیوان جنسی حتی گفتیم تو ذهنم تردید توش هست نیست، مادهش میکنید، یعنی شما حیوان رو جانشین ماده قرار میدید، جانشین ماده قرار میدید، به شرط لاش میکنید، نه تو خارج میاریدش. و حیوان جنسی مردد بین زابزا، این که تو خارج نیست، شیء مردد که تو خارج نیست، تو ذهنم نیست. شما تو ذهن وقتی میخواد حیوان رو تصور کنید، با یکی از این فضول همراهش میکنید، حیوان مردد نمیتونید تصور کنید. بله، حیوان خاص که ماده باشه میتونید تصور کنید، حیوان به معنی جسمی که حساس باشه متحرک لرده، اینو میتونید تصور کنید. ولی حیوان جنسی یعنی حیوان مردد، غیر مردد توش هست. چنین حیوان مرددی شما نه تو خارج دارید نه تو ذهن.
حیوان مادی مردد نیست،
حیوان مادی مردد نیست، حیوانی هم که جز انسان باشد، چون فصل رو گرفته از تردید در اومده، چون فصل رو گرفته حیوان خاص شده، حیوان خاص شده از تردید در اومده، یه حالت جنسی در اومده، جنس خاص شده است. بله ذاتا جنسه، ولی چون کنار ناطق آمده حسه ی از جنسه، این حسه از جنس معینه، چون معینه در ذهن میاد، هم وجود خارجی بیدن میکنه هم در ذهن میاد. اونی که عامه وجود خارجی نداره، عامه وجود خارجی داره، تردی این اشتباه گفتم، عامه وجود خارجی نداره، مردد وجود خارجی نداره، ولی عامه وجود خارجی داره. حیوان عام در ذهن من و شما موجوده یا به عین ما موجوده، پس حیوان عام هم موجوده، منتها مرددش موجود نیست. بله، بگید منظورم از ماهیت، ماهیت عامی است که در من هست، ماهیت عامی که در شماست هم ماهیت انسانه، اون اشکال نداره، اون در خارج هست.
ما راجع به حیوان حرف میزنیم، میگیم حیوان عام در ما هست، ولی راجع به ماهیت نمیزنیم، چون حیوان جامع ذاتی ماست ولی ماهیت جامع عنوانی هست. فرق
باید
دیگر
بباریم، نه صرف عمومیت و اطلاقیت، بله،
هم ماهیت عمومیت و اطلاقیت دارن، هم حیوان، چطور
میشه
حیوان با ما هست ولی ماهیت نیست، چون
جامعه
ذاتی
هست
و
جامعه عنوانی. بله، یعنی ماهیت عنوان، این که درست گفتیم، خارجی هم همینو میگه،
خارجی میگه چون مطلق است پس در خارج نیست، یا حیوان هم
نه، ماهیت مطلق، شما ماهیت رو با حیوان خودش ملاحظه کنید، یکی ذات جنسه، یکی عنوانه، این دوتا رو لحاظ داشته باشید، صرفا به مطلق بودنشون نگاه نکنید. مطلق، خب حیوان درست مطلقه، ماهیت هم مطلقه، ولی حیوان داره یه ذاتی رو تشکیل میده، داره که ماهیت یه عنوانه، ولی عنوان بودنشون رو لحاظ کنید، یعنی یه عنوانیست مطلق. عنوان مطلق دیگه نمیشه گفت در ضمن خاص هست، در ضمن خاص ممکنه بگید صدق بر این خاص میکند، اما در ضمن خاص نمیتونید بگید هست، اصلا عنوان تو خارج نیست، چه در ضمن خاص چه مستقل.
ولی جنس باید اصلا عام باشه، درسته؟ جنس
کلا عام دیگه، خصوصیتی عرض کردم، جنس مردده، هر عامی رو که ما جنس نمیگیم، که انسان هم عامه، جنس باید مردد باشه، مردد بین فصول، هر فصلی رو بگیری متعین میشه، و شما چه در خارج چه در ذهن جنس مردد ندارید، همیشه همراه فصله، یا تو خارج مثلا همراه فصله، تو ذهنتونم تا فصلی رو کنارش تصور نکنید نمیتونید خود حیوان مردد رو تصور کنید. حیوان مردد، مگر حیوان مردد یه عنوان بگیرید، اصلا همین کلمه حیوان مردد این یه مفهوم بگیرید کلشو، اون ممکنه تو ذهن شما بیاد، ولی اون که تردید واقعی داره اون تو ذهنتون نمیاد. این که مفهوم مردد برشد میکنه، بله، خب مفهوم مردد من تصور میکنم، اگه بگید حیوان مردد یعنی خود این مفهوم رو بخواد تو ذهن بیاد، بله میاد، اما حیوانی که واقعا مردده، نه مفهوم مردد رو دارد، نه این که مردد درش فهمیده میشه، واقعا مردده، اون تو ذهن نمیاد. نه، مطلب روشنه، قبلا همشو گفتم. ول ماهیت الخاصه، بله، عبارت اینطوره، ما در سواد نداریم امری که محاذی باشد با ماهیت مطلق یا ذات و حقیقت مطلق به جز ماهیت خاصه. ورا در اینجا میمونه به معنی علاوه، علاوه بر ماهیت خاصه که لون قابض لنور بصر است و ما ازش تعبیر به ماهیت سواد میکنیم، علاوه بر این ماهیت خاصه که ماهیت سواده، ما یه ماهیت مطلق که عنوان ماهیت بشه تو خارج نداریم، عنوان ماهیت فقط تو ذهنه. خب تا اینجا مطلب تا یه حدی روشن شد، احکامی رو ما بیان کردیم برای ماهیت، یکی این که ماهیت گاهی با لمحو یکیه، چالا اینم جز احکام حساب نکردیم، یکی این که بر ماهیت ذات و حقیقت هم اطلاق میکنه، اینم جز احکام حساب نشدیم، یکی این که ماهیت در خارج موجود نیست، این جز احکام هست، ماهیت در خارج موجود نیست، یعنی عنوان ماهیت، بعدم ماهیت، بعدم داریم که ماهیت من حیثیه لا موجود الان بدیم، اینا محکوم هست، اینا بقیه شون که انشالله بعدم میگیم جز احکام هست، که ظاهرا وقت اجازه نمیده، باید بذاریمش برای جلسه بعد.